الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَا شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا ارسلتم بهی کافرون فاما آدون فاستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه اولم یرا ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه و کانوا بآیاتنا یجحدون. بعد از اون که در آیه 12 بحث تقدیر عزیز علیم رو مطرح فرمود و فرمود که این نظام هستی بر اساس وجود اسم و قدرت خدای عزیز علیم تنظیم شده است که به حمد الله تا حدی اون جلسه بحث شد که ما یادمون نره ما در دنیای زندگی می کنیم که صاحب و مدبرش عزیز علیم از ذالک تقدیر العزیز العلیم. این خیلی امنیت و قوت و استحکام به آدم میده، چون به ما میخواد بفرماد که این تقدیر، این اندازگیری ها، این انضباط، این سازمان که در هستی هست یک سازمان و اندازه‌گیری است که توسط یک خالقی که علیم است در همه ابعاد قبل و میدانه، خود شیء و عالم را میشناسد بعدم میدانه، پس از دستش که چیزی در نرفته است، علیم است. وقت عزیزم هست یعنی اون چنان است که اون چه میخواد بکنه درو بدون اینکه چیزی در مقابلش مقاوم باشه میکنه. اینجور نیست که از دستش در رفته است، مثل آمریکا که راست یا دروغ میگه که آقا ما میخواییم صدام رو نداشته باشیم و نتونه. یعنی حضرت حق عزیز است، در مقابل اراده حضرت حق هیچ چیزی مقاوم نیست. بعد که این آیه بحث شد تا حدی عرض میکنم، حالا رسیدیم سر آیه 13 که میفرماد فَإِنْ أَعْرَضُوا. حالا اگر که با همچی نظامی و همچی خدایی این کفار اعرضو پش کردن نپذیرفتن، فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، بگو ای پیغمبر من شما را هشدار میدم، میترسونم که همون بلایی که سر قوم عاد و ثمود اومد سر شما بیاد. حالا در آیات بعدی میفرماد که چطوری عاد و ثمود رو باشون برخورد شد. اینجا بحثی نیست، بحث اینه که بابا نظام انضباط داره، تو فکر میکنی هر کاری بکنی هر جور تو بخوایی هم نتیجه میگیری. این یه فکر خیلی باطلیست. تقدیر عزیز علیم اینجور مقدر کرده است که اگر از دین جدا شدی پشت به دین کردی، همون بلایی که سر عاد و ثمود اومد سر تو اومد. این یه تقدیر الهی است، این یه انضباط نظام هستی است، این یه چیزی نیست که این فکر بسیار بسیار بی‌معنا گاهی تو ذهن میاد که آقا فکر کرده هر جور ما زندگی کنیم هر جور بخوایم میشه و عکسش. فکر میکنید که آدم بدا واقعا به نتایجی که میخوان میرسن. شما همیشه بیدار باشین نگاه کنید، میفرماد لا یفله، یعنی نمیرسن، رستگار نمیشن. یعنی ممکنه یه خونه با دقل و دقل کاری بسازد به جای اینکه با راستی و صفا این کارو بکنه، ولی فلاح یعنی که به نتیجه برسه، به ثمر بشینه این کارش نمیشینه. اینه که شما را دلگرم میکنه این آیه که آقا چی قصه میخوری؟ آدم میگه خب این که این کارو کرد بعدم این کارو میکنه، بعدم این کارو میکنه، خب کلی مشکل برای ما با مردم درست میکنه. نه آقا، شما حساب کنید شاه ساواک درست کرد، ساواکش رفت اسرائیل دوره دیر، همه جا را ساواکی کردن، حقوق زیادی به ساواکی ها میدادن. آدم میگفت خب دیگه اصلا نفس هم نمیشه تو این کشور کشی. خب این یه نگاه بود، یه نگاه این که آقا ظالم رستگار نمیشه. اگه غافل بشید از این تقدیر الهی که اگر کسی به دین پشت کنه یه جوری نابود میشه، یه جوری شرش از شما کم میشه، شما دینداریتون رو ادامه میدی. ولی اگه این مسئله رو آدم ازش غافل بشه، میگه خب آقا دیگه دوره دین گذشت، آقا دیگه نمیشه. گاهی میان به شما میگن دیگه، میگن این حرفا که میگوین دیگه فایده نداره. چطور شدن؟ اینا شیطون زده شدن. این بیچاره شیطان یأس بهشون داده است. یه خورده دینی فکر میکردن، نه هرچی میخوای اینا بکنن، نتیجه مال مؤمن است. میفرماد خیلی خوب، فئن اعرضوا، ای پیغمبر اگه اینا پشت کردن بدین، حتما همون صاعقه و بلایی که سر عاد و ثمود اومد سر اینا میاد. فقل انذرتکم، بگو بهشون که من میترسونم شما را. از چی؟ صاعقتن، از صاعقه ای مثل صاعقه عاد و ثمود. آخه بعدی شده که ما گاهی حواسمون نیست که این همه ناکامی دارن اهل کفر، ولی اصلا حواسمون نیست که خب این همه ناکامی ریشش کجاست. شیطان نمیذاره ما ناکامی های اهل کفر را ببینیم. کفرم که شاخادم نداره، هر کی به دین پشت کرد. یه قدم پشت کردی یه قدم نتیجه نمیچیدی، صد قدم پشت کردی صد قدم نتیجه نمیچیدی. گاهی آدم میبینه عموی خودش، دایی خودش، داداش خودش، خودش، عیالش نتیجه نمیگیرن از کارش. میفرما تقدیر الهی اینست دیگه که این، حالا یکی یکی، از جاعت هم رسول من بین ایدیهم و من خلفهم الله تعبدو الا الله قالو لا شاء ربنا لانزل ملائکه. عجیبه، میگه چی شده؟ چرا اینا به دین پشت کردن؟ توجیهشون چی بود؟ از جاعت هم رسول، وقتی پیغمبر برای اینا میمدن
اون وقت این پیغمبران دائم میمدن، هیچ وقت بی پیغمبر ملت ها نبودن، قبلش اومدن بعدش هم اومدن، هر لحظه اومدن. علمای خود ما مگه افضل من انبیاء بنی اسرائیل نیستن؟ چقدر رضا خان میخواست تلاش کنه که علما ریششون خوش بشه که بتونه کارشو بکنه. خدا به عهده گرفته است که مذکرانی که دین را باید به ما تذکر بدن همیشه باشه. حتی اومد دانشگاه وا کرد، رشته الهیات گذاشت که کسی هم که میخواد دین بخونه داره دانشگاه دین بخونه که خوزه بخوش کرد ریشش. نشد آخه دانشگاه، که الهیات دانشگاه که نمیتونه مردم ها بیدار کنه، اون یه اطلاعات هست. دینداری قلب میخواد، عشق میخواد. حالا شما هرچی هم اطلاعات جمع کنید که دیندار نشدید. دینداری حال و هوای دیگه است. تو مسجد و حوزه گیر میاد، تو دانشگاه دیندانی هست، دینداری نیست. نه اینکه من مخالف دانشگاه، نه، اگه این بچه که دین دان شد میشه تو دانشگاه رفت بچه را دین دان کرد، خب حالا چی؟ حالا باید بیاد مسجد و منبر و روزه و اینا تا دین دار بشه. به خیلی این مستشرقا اینا که راجع به اسلام تحقیق میکنن از ما مسلمان بیشتر اسلام رو بلدن، ولی ایمان که ندارن، علم دارن. ایمان از که پرستش میارد، علم که به خودی خود پرستش نمیاره. اینجا اینا حرفشون چی بود؟ میگفتن که خب اگه خدا میخواست ما عبادت کنیم چرا ملائکه برا ما نفرستاد؟ خوب دقت کنین موضوع را. لا شا عربنا، اگه خدا میخواست به پیغمبرا چی میخواست؟ اون که شما میگین، شما میگون ما بندگی کنیم. این خواهرها حرف میزنن، ما نمیتونیم حرف بزن. فرمان که پیغمبرا چی از ما میخوان؟ میخوان ما بندگی کنیم. خب اگه خدا میخواست ما بندگی کنیم خب برای ما ملائکه میفرسته. خب گوش کنیم، آیای عمیقیه، خیلی باید گوش بدیم شاید یه خورده بفهمیم. اینه که نگران نیستم که مثلا کسی حرف بزنه، حق آیه ضایع میشه. حالا عرض من اینه، چرا اینا گفتن؟ گوش بدید. راست راستی برای این که ملائکه نمیمد، یا میخواستن یه بهونه بجورن دینداری نکنن. این دوتا رو باید اول تفکیک کنین، بیدار باشی. چرا اینا این بهونه را آوردن؟ درست که پیامبر که خب خداشون میگن، خداشون هم میگن، امروز هم دنیا میگه که روح هر انسانی مثل ملائکه هست. خب ملائکه هم اگه میخواست بیاد تو این دنیا با روحش که نمه، با یه جسمی من، خب دوباره همون اراده میگرفتن. آخه میگودن تو کجات ملائکه است؟ اگه میدیدندش که جسم داشت، گودن تو کجات ملائکه؟ اگرم نمیدیدندش که خب نبود. دقیق میدین گاهی وقتا حرف ظاهرش حرفه. خب مگه پیامبر صلوات الله علیه و آله طبق حرف خودشون میگن ما روح های پدرانمون رو میپرستیم. همه امروز هم مثلا دنیای قبر، میدونید که دنیای قبر احضار روح میکنه، با ارواح ارتباط داره. هیچ وقت تو طول تاریخ نبوده است که کسی منکر روح انسان باشه. خب روح انسان هم که جنس ملائکه است. خب پس برای هم در جایی دیگه قرآن هست که خب للبسنا، اگه این ملائکه میمد خب لباسش همون ظاهرش بدنش که همون مثل آدم ها میشد، پس دوباره ایراد میموند. پس قضیه چیه؟ این که میگم این آیه یه خود آیه عجیبیه. قضیه چیه که اینا نمیخوان ایمان بیارن؟ شما همیشه زرنگ باشی، یه وقت یه کسی پیرن میخواد، اما واقعا این پیرنو نمیخواد. خب این طور میزدن پیرنو عوض میکنه، ولی یه وقت پیرن نمیخواد، اون وقت بهونه میگیره. اینجا شما هی نرو براش پیرن بیار، اینجا شما باید زرنگ باشی ببینی چرا پیرهن نمیخواد. اون طبیعی است که اگه یه کسی این پیرهن بهش نخور، خب ما باید پیرهنه براش عوض کنیم، پیرهنه دیگه بیاریم. اما یه وقت نه بابا، این کاسبا بعضیاشون خوب واردن دیگه، میگن آقا تو مشتری نیستی. بعد 20 سال رسیدن به این که میگن آقا تو مشتری نیستی. کاسب باید بفهمه طرف مشتریه و این پیرهنو نمیخواد، 10 تا پیرهن براش میاد یا مشتری نیست. از این آیه میفهمیم که نه، اینا دین نمیخواد. چرا؟ چرا دین نمیخواد؟ میگه که پیغمبران خمیده اومدن چی بگن؟ به این گوش بگن، اومدن بگن الله تعبدو الله، آدم ها خدا رو عبادت کنی. چرا اینا بهونه آوردن؟ خب نمیخوان خدا رو عبادت کنن. حالا نمیخوان خدا رو عبادت کنن، بهونه میارن. حالا چرا نمیخوان خدا رو عبادت کنن؟ اینا باید روشن بشه. با خودش بعد میگه، خیلی گوش بدی. پس آیه رو یه بار بخونیم معنیش روشن بشه. از جاعت هم رسول، اینا وقتی پیامبرا براشون میمد، من بین ایدی هم و من خلف هم، قبل و بعد هر لحظه در هر جایی اینا پیامبر داشتن. پیامبرا میگفتن چی؟ الله تعبدو الله، میگفتن بابا خدا رو عبادت کن. اینا میگفتن چی؟ قالو لا شاء ربنا، اگه خدا میخواست ما عبادتش کنیم، لانزل ملائکه، ملائکه میفرستن. نتیجه چی؟ فانا به ما ارسلتم بهی کافرون، پس ما به اون چه که فرستاده شدن این پیغمبرا به اون، یعنی ایمان به خدا، کافریم، ایمان نمیاریم. دلیلمون هم چیه؟ ظاهرش اینه دیگه که چون پیغمبرا ملک نیستن. حالا می خود خدا چطوری حرف میزنه؟ فاما آدون، چون بحث آد و ثمود بود، این آیه میگه فاما آدون، آیه 17 میگه و اما ثمود، پس یکی یکی میگه اما زرنگ باشید. شما خودتونه که میخواین ارزیابی کنی، بیاید با انگیزه ملتهای منکر دین ارزیابی کنی تا ببینید تو اون عالم و حال و هوا هستید یا نیستی. و ام فاما آد فستک برو فل ارض به غیر الحق. آقا قضیه چیز دیگه است. قوم آد استکبار داشت، استکبار حالا یخت معنا میکن، یعنی خودش برا خودش اهمیت داشت نه حق. نمیگن استکبار. یه وقت از یه کسی خودش برای خودش اهمیت داره نه حق. یه وقت از میگم آقا چون این کار حق من میکنم، یه وقت از میگم نه آقا به پرستیژ ما بر میخوره که این کارو بکنیم، یه وقت از میگم چون حق است که من در مقابل این آدم موضع بگیرم میگیرم، یه وقت از میگی که نه من در مقابل این موضع میگیرم که معلوم بشه ما هم چیزی هستیم برای خودمون. نمیگن استکبار. استکبار یعنی خود آدم برای خودش مهم باشه به اعتبار چی؟ به اعتبار خودش. امام رحمت الله علیه جواب رجوی رئیس منافقا جواب دادن تو نامه که اگر، چون اونا نوشتن که آقا محل به ما نمیذاری، نامه قبل از اینه که حمله مسلحانه را شروع کنن در ایران، نامه نوشتن، اول ننوشتن امام رهبر، نوشتن پدر گرامی، یعنی حتی در حد رهبرن آقا را قبول نداشتن. پدر، چون آقا پدر آدم میتونه هم بد باشه هم خوب باشه، اما رهبره که آدم به تذیر نه، همش رو حساب بود. بعدم نوشتن آقا شما محل به ما نذاشتین. امام در جواب، نه جواب کتبی علنی، فرمودن اگه یک ذره امید اصلاح داشتم، نه اینکه رادون نمیدادم، خودم میمدم سراغت. اینجا اینا نمیگن استکبار، چون در روایت داریم التکبر مع المتکبر حسنه، یه جا میفرما صدقه. یه وقت یارو مثلا، حالا ما بریم مثلا با کلینتون پشت یه میز بشینیم، این حرامه، چون اینجا عزت اسلامیمون را ندیده گرفتیم. اما استکبار یعنی کلینتون نیاد حرف حق ما را بشنوه، ما را نمیخواد، نخواد، حرف حق چه مال ما نیست. من و شما کی مستکبریم؟ وقتی در مقابل حرف حق کوتاه نیاد. خوب گوش بدیدا، نتیجه چی میشه؟ حال و هوای عبودیت از ما میره. الله تعبدو، رو تعبدو دقت کنیم. مثال میزنم، شما فکر میکنید این مثلا این روزنامه هایی که گاهی شلوغ میکنه ریشش رو کجا میبینه؟ یه وقت مثلا میگه آقا این ایراد رو میگه، خب ایراد که طور نیست جواب میده. آقا بنده یه اشتباه داشته باشم، طور نیست، شما به من تذکر میدین. ولی یه وقت میبینین اصلا آقا بنای صفای بندگی نیست، دنبال بهانه است. اینجاست که باید بیدار بشید. یه وقت دیدیم یکی میاد یک سخنرانی قشنگی راجب نماز میکنه، قشنگم، اما میبینی نه تو بازم حالش داری نماز بخونی، نه انگار خودش این حرفا که زده میتونه عمل کنی. این مشکلش کجاست؟ این حال و هوای بندگی نداره، نه عقلش بندگی را نمیفهمه و نه عقلش بندگی را حق نمیدونه. ببین بحث اساسی است. نه آقا، عالم بندگی نداره. چطور شده؟ ملتی که عالم بندگی را دوست نداشته باشه، این بهونه میاره که بندگی نکنه. شما این دو سه ساله شاید برای اون سوال است چی شد که جوانای ما یه مقداری سر به هوا شدن، سوادشون کمتر شد، همین دینیارا میخوندن، معلماشون هم که تجربهش بیشتر شد، تجربه شد. نه، فضا فضایی شد که عالم بندگی، طلب بندگی، شیفتگی به بندگی کم شد و ناخودآگاه توجه به خود استکباری زیاد شد. حتی بیان تو روحانیون، حالا جای دور نریم، بیان تو روحانیون، معلمای مثل ما که مدعی معلم دینی اینا هستیم، شما ببینید یه وقت بنده خیلی قشنگم حرف میزنم، حرافم هستم، اطلاعات زیادی هم دارم، ولی شما از اینجا که رفتی ها بازم به خوشی خودت فکر میکنی، خودت برات مهمی. اینجا این جلسه و این سخنرانی های بنده شما رو عوض نمیکنه، شما رو فقط ورم بیشتر میکنید، ورمتون میده، باد میکنی که چی نه سوادم داری. اما یه وقت عکسشه، دنبال بندگی. یه وقت جلسه یه کاری میکنه که آدم به این میرسه که آقا اصلا ما باید فقط بنده باشیم. خب چی با حال حرفمون شروع شد؟ چی باعث میشه که آدم در مقابل این جمله که الله تعبدو الا الله، ببینید لغت تعبدو چیه، چرا یه دی در مقابل این جمله استکبار میکنن، زیر بار نمیرن؟ میفرماد که آقا ریشش اینه که اینا خودشونا میخواند نه حق را. درجه استکبارم فرق میکنه، میگه علت سم، ببینید فاما آدون فستکبرو فل ارض به غیر الحق. اینا گفتن ما خودمون مهمی، بهونه مهم بودنم داشتن یا نه؟ ادامه آیه
و قالو من اشد منا قوه. شیا از ما زورشون بیشتره،
یعنی بهونه مهم بودنم داشتن. شما باید بگردید مهم بودن خودتون رو چفت و بستش بزنید، یا باید بگردید بندگی خودتون رو پیدا کنید. اگه بگردید چفت و بست به مهم بودن خودتون بزنید، حتما پیدا میکنید. اینا پیدا کردن که ما زورمون از بقیه بیشتره، پس مهمی بندگی میخوام. آخه بندگی چرا دلت به زور مرد حسابی؟ اگه کسی دنبال این باشه یه جوری خودش مهم کنه، هیچ بهونه‌ای که نداشته باشه قصه آفتاب داره دم توالت مسجد شاه رو که همدون بلدین دیگه، حداقل آفتابه ها رو که آب میکرد رنج میکرد. حتی که بیچاره من دست پاچه بود یک شبر داره بده بده بیاد دعیشه شده، میگفت نه اینه بذار زمین زرده رو ببر. یه رو گفتن آخه تو چرا مثلا بابا ما دست پاچه ایم تون میخواییم بریم؟ گفت براخره منم کسی هم باید از من اجازه بگیرید، ما هم تو هر آفته بره خواستیم. و آقا آدم همین اگه بهش بگن آقا بندگی کن، میگه ده ها بنده دست دور میدم، هر کس بی اجازه من نمیتونه دست به این آفتابا بزنه، چطوری بیام بندگی خدا رو بکنه؟ دیگه از این پوینت ها این حرفا رو بذارید کنار، که نه اونا که بندگی میکنن مثل ما مهم نیستن، همه مهم. من وقتی در دستگاه شیطان رفتم، آخه شیطان چیش مهم بود؟ آخه ما خودتون میگه من از آتش شمال، چرا میگه من؟ خب منم از خاکم. یکی میگه آقا ما اصفهانی مهمی، خب نه میگه ما تهرانی مهمی. اینا چه حرفایه؟ اینا بهانه است که گم کنیم بندگی را. اینه که خدا آمده میفرماد آقا این که میگن، خوب دقت کنید، حالا انشاءالله مسئله روشن میشه. این که میگن چرا ملک فرستادی چرا ملک نفرستادی، این حرفه. اینا بندگی را نمیخوام. مشکل اینجاست. توجیهشون هم چیه؟
قالو من اشد منا قوه.
خدا جواب میده میگه آخه دیوونا اولم یرا ان الله، خدا ادب دارد مثل ما نیست، اولم یرا ان نیست که خدایی که خلقشون کرده هو اشد منهم قوه. خب اون که قوتش بیشتره، حالا که به ناس اونا عبادت کنه. میگه پس قضیه چیز دیگه است. و کانو به آیاتنا یجحدون. اینا آیات ما را منکرن. اینا متوجه نیستن که همه اینا لطف ماست و باید ما را بندگی کنن. اینا غافلن. چرا غافلن؟ چون به خودشون نگاه میکنن. خودشون که براشون مهم شد دیگه حقا نمیبینن. دیدین قارون گفت چی؟ قارون گفت اندعل خودم این تلاش کردم به اینجا رسیدم. احمق نفهمید که خدا گاهی یه کسی را با پول زیاد امتحان میکنه، یعنی پول دار بودنش را آیت امتحان خدا نگرفت. اون آدمی که از فقر دزدی میکنه چی؟ فقیر بودن خودش را آیت خدا نمیگیره. چرا؟ بلکه خودش براش مهم نیست، یعنی خودش را مهم میدونه. شیطان 6000 سال عبادت کرد اما عبادتش براش مهم بود، نه خدا. دیدین آخرش کار خراب شد. این که این بسیجی دیروز، حزب الله دیروز، مذهبی دیروز یوخ و کجا کله میشه، خب این به شیطان اقتدا کرد. ریشش کجاست؟ ابا واستکبر، ابا واستکبر. بعدش هم همین به آیاتنا یجحدون. از این آیه خیلی زود نگذری. چرا من؟ چرا منی که اینجا نشستم؟ الان حضورم در خدمت شما موجب استکبارم میشه. وقتی که فکر کنم که ندیگه مشالماتون مهمی، ما سواد داریم، شما آمد اینجا نشستیم. خب و بعد حالا دیگه میفهمم خدای لطفی به من کرده است که بیام اینا رو بگرد و یه حکمت الهیست که شما بیاین اینجا بشین من اینا رو بگم. نه من از خودمم، نه شما از خودم. خب اینا نمیبینی؟ اگه اینا نبینی بنده که میگم خب ما مهمیم که یقین شما اومدی. شما هم که میگون آقا رفتیم چیز یاد گرفتی، خیلی مهم شدی. شما یه جور باز میکنی، ما هم یه جور. خب اینا هم که آماس هست که نبود فروهی مانند آماس، بیچاره شدی. و وقت دیگه حقا میبینیم کانو به آیاتنا یجحدون. جهد که میدون یعنی زیرش زدن، زیرش زدن. میگه آقا این آیات ما را نمیبینه. من دیدم، شما هم از این آدم ها دیده، اصلا دیوونه، اصلا متوجه نیست، هیچی نیست. حالا دست اتفاق، حالا بهش گفتن چی؟ بیا برو مثلا این خونه را ببین، ببین چند تا چند طبقه هم بنویس تا مثلا ببینیم چندی باید ازش مالیات بکنی. از خب یعنی که تو یه کارمندی باید این کار رو بکنی، هیچی دیگه هم نیست یا هیچ کاری هم. اما اصلا نمیفهمت هیچی نیست بابا، یه کارمندی مثل بقیه کارمنده. تازه فرقش نیست که تو نوکری خودت هم نیستی، تازه صاحب خونه که مثلا کشاورزه است نوکری خودش است لاغه. اما اصلا کنج که میاد در خونه که با کفشاش میاد تو، احمق دیده. اما با کفش آخه آدم مگه نیستی؟ کفش شده بکر دمه. بعد هر چی دلش خواست نه هیچی هم نیم پرسه، انگار که همه حیوانن فقط این آقا آدم. چی تو شده است که اینجور شده؟ حالا یه وقت اسم میگوی مثلا شاه، خودش شاه میدونه. نه بابا، شاه هم همینه، این هم همون شاه است. حالا عکسش شما چقدر دیدی؟ آدم امام میفرماد به من خدمت گذار بگی. پس قصه رو باید جای دیگه درست کرد. قصه اینجاست. اگر بند دو جور، حالا یا بندگید را ببین و وقت میبینی که همه چی امتحان است، یا خودتا نبین و وقت میبینی همش بندگی است. یعنی یا بی خودی بزرگی برای خودتون نسازید و وقت میبینید که همه چیز لطف خداست. یکی را با فقر، فقر ما آیت خدا، غنای ما آیت خداست، هوش ما آیت خداست، ضعف هوش ما آیت الله طباطبایی. تا چند سال خودشون میفرمان هر چی میخوندم از خنگترین بچه های کلاس هم من خنگتر بودم، به طوری که گفتم من دیگه ازن هیچ وقت نمیتونم چیز بخونم. زنده باد خدا. به نظر من اگه خدا این کارا با علامه نکرده بود، علامه نمیشون. چرا؟ بهش فهموندن ببین تو همینی، همون بچه خنگه ای، از هرچه بددیم ما داریم. آخه ما گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجا. ما مثلا از اول قشنگ میفهمیده ما خنگیمون رو ندیدیم، بگوییم خودمونی. اینکه گاهی ازتون میگیرن، به دوستان بارها عرض کردن، گاهی میگیرن مایوس نشید، ظهور یه لطف است. گاهی مالا میگیرن که میگن بفرما، اگه تو زرنگی خب میخواستی نکنی نره. یارو مثلا میگه آقا دیدی چقدر زرنگ بودن؟ کسی را میشناسم که یه کارخونه داشت، یکی دیگه هم داشت میساخت. بعد یهو خلاص شد، در حدی خلاص شد که از برادر زنش ماهی 10,000 تومانی خواهش کرده بود به ما بده که ما از گشنگی نمیریم. بعد هم الحمدلله زندگیش. این دیگه آدم میشه اگه بیدار بشه که بفهم. اگه تو یاخه منم که یه کارخونه قند ساختم دومیشم میسادم، اگه کارخونه دومی ساخته شده بود این بیچاره شده بود. اینم حالا کدوم خوبه؟ نمیدونیم کدوم خوبه. همینجاست که این روایته. بخواهیم روایته اگه جای دیگه بگم خطرناکه. اینجا جاشه. باب عجب اصول کافی. خدا میفرماد که اگر بنده هامون گناه نکنند میبریمشون، یه سری بنده میاریم که گناه بکنن که عجب نکنن. چون میفرماد این عجب خیلی سخته، ما دوست نداریم بندمون عجب بکنه. زادم میگه دیگه الحمدلله ما خوب شدیم، آی ما قصه میخوریم، انگار اصلا یه خلاص شدیم. بعد میگه خب یه چیزی بیشتر میخواد به ما بده که بفرمای. تو همین اگه دادیم نگو مال ما. زادم دو سه شب مثلا بلند میشه که نه دیگه ما دیگه تموم شد، ما تا آخر اون برنامه میریزیم که نمازمون رو بخونیم، ما حضور قلبم کنیم، ببینم اون فرد شبش دیگه خلاص شد. آدم میگه عجب، نمیخوابت بگه حالت کجاست، چرا نمیبینی همه آیت ماست. حالا عکسش اگه آدم بگه که خدایا لطف کردی، واقعا لطف کردی، ما به این رنونیا قور نزدیم، بلند شدیم اومدیم اینجا، نازم نکردی، اینا منت سر هیچکی نگذاشتن، لطف خدا بود اومدن پای درس قرآن. خدایا رب انعمت فضلت، خدایا دادی بیشترش کنی. حرف پیغمبری نه دیگه، رب انعمت تو نعمت به ما کردی زیادش کن. خدایا ما فقیریم به اون چه که به ما دادی. این نگاه چی تو میشه که ما خودمونو مهم میبینیم؟ آیات نمیبینیم همه چی دست خداست. وقتی ندیدیم همه چی دست خدا، میگیم خودمون مهمی. وقتی خودمون مهم شدیم دیگه بندگی یعنی چی؟ بندگی دیگه نمیمونه. عکس آیه میگه که اینا بهونه کلا سرتون نره وا. بگو خب اگه ملعی حرفا رو میزنن، من گاهی دوستات میگن که آقا شما مثلا میگویی که مسئولا تقصیر نداشتن که بعضیا بد شدن، من میگم مثلا طرح این موضوع غلطه. هر کس خودش میتونه با مسئولای بد خوب شه، میتونه با مسئولای خوب بد شه. شما اونا میگو که اینا یادتون بره، اگه نه من که اونا منکر نیستم، اون چه ربطی به ما داره؟ حالا مثلا میشه بگم آقا من میخواستم خیلی خوب بشم، ولی چون چهار تا آخون تو محلمون یه جوری بودن من بد شدم. حالا خب هم تو میری جهنم، هم اگه اونا بد بودن، اما دلیل بر اینکه بگن شما بفرمایید بهش، همچه خبری نیست. تو خودتو نپایدی، تو خودت این حرفا این برای قضیه ازش غافل نشین. این مهمه، شما دنبال بهونه ها نباشید، اصل قضیه رو پیدا کنید. دیگه از میگن قرآن چطور عقل آدمو زیاد میکنه. استادای ما میفرمان که چی اگه میخواین عقلتون زیاد شه قرآن بخونید. آدم قرآن که بخونه دیگه کلا سرش نمیره، بهونه های مردم ها میفهمه که بهونه است. و قالو من اشد منا قوه، میگفتن کی زورش از ما بیشتر، یعنی بهونه چی داشتن؟ کبر. یعنی واقعا همینجا جاشسا شما آمریکا را خدا نکنه که شما که نیستید، حیف که یه ده هست، یعنی واقعا شما آمریکا را یه قدرت محکم همیشگی میدونید که خیلی عقلتون کرد. اگه یکی از نشونه های خداست که فعلا خدا میخواد اینجوری خود این بدبخت داره آما را امتحان کنه، او وقت بعضی از ما و این بدبخت هم بد امتحان دن. امام نور را ببین، نور گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند. اینا میگن نور محمدی صلوات الله. خود آمریکا که بدبخت فکر کنه راستی خودشه. ادامه آیه را نگاه کنید. اولم یرا ان الله خلقهم اولم یرا ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه. یا آمریکا نمیفهمه که خدایی که خلق کرده یه تکونی کوچولو همش خلاص. خداشون میگفتن چی؟ اگه آیتم سال 2000 رو نتونیم رو کامپیوترامون درست کنیم، ما مثل قبایل سرخپوستا باید دیگه زندگی کنیم. حالا این یه چیز که ما میفهمیم، خب خودتون تو تاریخ دیده گنده گنده ها رو با چه با یه پشه خلاص. عمدن هم خدایی کارا میکنه که بخواه بگه ببین گنده هیچیه. خب آمریکا که بدبخت است که اینجور فکر کنه. یا این ور این چشم کوره نابینایی که اونا بزرگ میدونه و انقلاب اسلامی را کوچیک، این آدم کجا ببرید؟ این به حسین قسم، اینا رو شما بلدید یادتون، من یقینم از شما میبینید، به حسین قسم اگه یک صدم این مشکلاتی که دنیا، آمریکا و بقیه برای این انقلاب درست میکنن، برای آمریکا درست میشد، همین حالا خلاص بود. چرا چشمامون باز نیست قوت الهی را توی انقلاب ببینیم؟ شما ببینید، همین که ما یک ذره از خدا جدا شیم، خدا میگه ببین با یک کنفرانس برلین هوا دون میکنن، ولی خدا را دارید هوا میشن. نمیدونید چه نقش آسونی کشته بوده. هیچی آقا، انقلاب اسلامی را در خارج به رفراندوم میگذاریم، نماینده های ملت ایران، نماینده های دوم خرداد میگن آقا انقلاب اسلامی را نمیخوان، پس رفراندوم جهانی گفت انقلاب اسلامی را نمیخوان، آقا برین کنار، نریدم خودمون میان میگیریم. یه هفته میگرفتن کشور دونا، تمام همین هم که توی کنفرانس برلین بودن میشدن رهبری و وقت اون آخوندش میشد، اونا میشدن رئیس جمهور ها، اینا هفت بعد هم میگفتن در اسرع وقت انتخابات آزاد میذاریم. مثل کجا؟ مثل بقیه جا که در اسرع وقت هنو دارن میذارن. اینا رو بلدید یا نه تو دنیا چه خبره؟ بعدم دیگه خلاص بود. بعدم گفتن آقا ملت ایران به حمدالله رفراندوم کردن و این اسلام و انقلاب اسلامی ارتجاعی قرون وسطایی را که دو سه نفرم بیشتر طرفدارش نبودن از بین برد. درسته که من که اینجا نشستم و شما میگون دهشای بده آش به این خیال باش موج، اما اونا اینن، دشمن شما اینه. شما هم بند نافتون از آمریکا سفتر نیست به خودتون اگه برگردید. بند خدا محکمه که ملت ما رهبری به اون وصله. یعنی به نظر من میخواست این کنفرانس برلین به ما بگه ببین خدا ندارید، با یه کنفرانس 10-15 ساعته خلاصید. چشممون باز همینه، ما با خدا به اون، به قول یکی از عزیزان دم گفت ما انقلابمون از کربلا گرفتیم، حسین دوباره انقلاب ما رو به ما داد. مردم ما یه تیکه حواسشون پرت شد، یادشون رفت خدا و آیات خدا و بابا حیاتتون به خداست، حیاتتون به اسلام است. اسلام نباشه که اون میشد رئیس ما. اون آخونده که گفت چی؟ گفت ما اسلام، ببخشید، انسان منهای عقیده. دیگه آدم این جمله را مثل کچل موفرفریه. آخه انسانی که عقیده نداره یعنی چه؟ دیگه هیچی، یعنی حیوان. این آقا چه حیوانیت را تبلیغ کنه، این بیاد تو چی دیگه غم نمی کشتش؟ ولی یه آدم سادم بگه که نه آقا این یک کنفرانس بود مثل بقیه کنفرانس ها. چه چشمادون رو با نمی کنید آقا؟ این چیه؟ این یک کنفرانس بود مثل بقیه کنفرانس ها. برنامه ریزی، نماینده های همه، از خانم مجلس رفته، حالا باز خیر ببینید این خانومه مثل اونا خودش بی آبرو نکرد، ولی بالاخره دعوت شده بودن اینا، همه از مجلس رفته و غیر مجلس همه را برده بودن، ولی این بنای اساس داشتن. حالا شما کنفرانس برلین یه آیت خدا میدانید که ما بیدار بشیم و دشمن رسوا بشیم؟ مثل جنگ، میگه جنگ یه آیت خدا نبود؟ هم ما به حمدالله دیدیم که نه، خدا اینجا خیلی کمک ماست، هم دشمن مشخص شد که نه تا این ملت متدینه نمیشه از بین. خب پس عرضم اینجا شد دیگه که مستکبر چیزا را آیت خدا نمیبینه، چون چیزا را آیت خدا نمیبینه بندگی را نمیتونه بپذیره. به این جمله هم که دوباره تکرار کردم، دوباره تکرار میکنم، گوش بدید، عالم بندگی را نمیخواد. دوام نداریم ما. اگه شما عالم بندگی را نخواد، اول میگون آقا چرا نماز بخوره؟ صد دلیل که آوردیم، بخوره برم فکر کنم، بعدم که فکر کردی نمیخونی. بعد روزتر روزم که میشه آقا چرا روزه بگیریم؟ یعنی شما باید برسید به اینجا، ملت ما باید برسید به اینجا که بندگی را بخواد. مشکل ما اینجاست. شما اگه بخواید برنامه ریزی کنین برای این ملت که نجات پیدا کنن، با این فرهنگ سراوا نمیشه. تو فرهنگ سراوا بندگی تبلیغ نمیشه، دین گفته میشه، نه اینکه بخوام میگم شما انجا ببینید اصلا مسجد و منبر و روزه و هیئت ها یه چیز دیگه است. پس حرفم روش انشاءالله بمانید، دیگه نمیخوام ادامه بدم، که عالم بندگی رو اگه از دست بدید عزیزان، هر روز یه بهونه میاری، یه بهونه اینجه اصلا اگه ملائکه بودن ما مؤمن میشدیم. اینا علکیه که میگی، همین حالا ملائکه در جمال پیغمبر اهل بیت هستن، بالاتر از ملائکه هم هستن اینا. پس بندگی میخوای بسم الله، بندگی نمیخوای، بونه نمیخواد بیاری، تو میخوای یه جوری نپذیری دین را. نسألك و ندعوك يا الله.